تربیه چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد پایان حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل، شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد پاکستان و برنامه های هفته‌وار را نیز داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که وزیر خارجه جرمنی میگوید جرمنی و ترکیه باید در زمینه احیای رابطشان که در پی چندین کشیدگی دیپلماتیک صدمه دیده است کار کنند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان در شفاخانه سردار محمد داود خان به پایان رسید. حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی و نقض حریم هوایی افغانستان به ملل متحد شکایت کرده است و ده ها تن از باشندگان ولایت بغلان در اعتراض به تقرر والی جدید در این ولایت دست به تظاهرات زدند. مشروع خبرها. درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان در شفاخانه سردار محمد داود خان به پایان رسید. برخی از منابع مسئول گفتند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح 3 تن کشته و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد با حمله انتحاری که حوالی 9 صبح امروز رخ داد آغاز گردید و ساعت 4 عصر امروز پایان یافت. محمد اسماعیل کاووسی مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تاکنون 3 جسد و 56 زخمی به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان منتقل گردیده است.
ارقام اخیری که به دست ما رسیده به تعداد 56 تن از هموطنان ما که باز هم زیادتر مردمای ملکی یا تا خانما و طفل شاملش است زخمی شدند و 3 تن هم شهید شدند.
در این حال برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که 10 تن در این رویداد کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش خراسان به دوش گرفته است. این حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان از سوی رهبران حکومت با شدیدترین الفاظ تقبیه گردیده است. رئیس جمهور اشرف غنی این عمل را حمله بر ملت افغانستان می‌خواند.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت. شفاخانه جایی است که در هر قانون، در هر دین، در هر مذهب مسئول است. حمله بر شفاخانه، حمله بر تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان.
شفاخانه سردار محمد داود خان در ساحه دیپلماتیک موقعیت دارد و به خاطر نظامی بودنش تحت تدابیر امنیتی قرار داشت. حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی و نقض حریم هوایی افغانستان به ملل متحد شکایت کرده است. یک منبع مسئول حکومتی که از افشای نامش خودداری میکند به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از عملکرد پاکستان به سطوح آمده است. در شکایت نامه‌ای داده شده از سوی حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که از آغاز سال 2017 تا حالا 1266 حمله راکتی از سوی پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفته است که تلفات و خساراتی را در پای داشته و صدها خانواده از مناطقشان بیگانه شدند. دهاتن از باشندگان ولایت بغلان در اعتراض به تقرر والی جدید در این ولایت دست به تظاهرات زدند. این مظاهرچیان برای 2 ساعت شهرهای شمال را برای ترافیک مسدود کردند. مظاهرچیان میخواهند که حکومت عبدالحی نعیمی را به حیث والی بغلان مقرر نکند، زیرا به گفته آنان وای مرد سال خورده بوده و بار مسئولیت ولایت را برده نمیتواند. جنرال سورگل نماینده اعزامی حکومت با مظاهره کنندگان دیدار و گفتگو کرده و گفته است در ظرف 24 ساعت به خواست آنان رسیدگی صورت میگیرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان رو همکارم ستاره فروغ با شما پیشکش میکند.
زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی گفت جرمنی و ترکیه باید در زمینه احیای روابطشان که در پی چندین کشیدگی دیپلماتیک صدمه دیده است کار کنند. اما وی هشدار داد اینکه انقره نازی‌ها را در هر نوع مناقشه به مقایسه میگیرد یک خط سرخ است و نمیتوان از آن عبور کرد.
Ich glaube, beide haben eine Verantwortung dafür und es gibt einfach Grenzen, die man nicht überschreiten darf und dazu
فکر میکنم که هر دو کشور جرمنی و ترکیه مسئولیت دارند تا از برخی محدودیت‌ها عبور نکنند و این شامل مقایسه آلمان امروز با آلمان نازی می‌شود. زگمار گابریل امروز پس از ملاقات با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در برلین گفت با وجود اختلافات میان دو طرف راه بدیل بجز گفتگو وجود ندارد و از همین طریق می توانیم برای اثرگیری روابط عادی و دوستانه گام برداریم. پس از آن که دینیز یوسیل خبرنگار با تابعیت دوگانه ترکیه و جرمنی در ترکیه بازداشت شد و کشیدگی دیپلماتیک بر سر کمپاین ترکیه در جرمنی برای یک همپرسی روی قانون اساسی ترکیه به میان آمد، این اولین ملاقات میان مقامهای دو حکومت است. حدود 1.4 میلیون ترک در جرمنی واجد شرایط رایدهی در همپرسی در ترکیه هن. قرار است این همپرسی در این کشور به هدف افزایش صلاحیت های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در 16 مای اپریل برگزار شود. چندین گردهمایی مقامهای ترکیه با جمعیت ترک قرار بود در جرمنی برگزار شود، هفته گذشته لغو شد. این کار سبب گردید اردوغان جرمنی را بر روی دست گرفتن روش‌های نازی متهم کند. دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به این اظهارات رئیس جمهور ترکیه فوراً پاسخ داد و آن را مضحک و بی‌مورد خواند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که پالیسی های رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد مهاجرین منجر به اخراج جمعی مهاجرین خواهد شد و این تخطی از قانون بین‌المللی به حساب می آید. زید رعدالحسین امروز گفت در مورد پالیسی جدید امریکا که به اساس آن شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان برای 90 روز از ورود به امریکا منع شدن نیز نگران است. زید در سخنرانی سالانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت این پالیسی تعداد زیاد مهاجرین را بدون در نظر داشت ریشه های خانوادگیشان و یا این که چند سال را در امریکا سپری کردند با تهدید خروج روبرو می سازد. در همین حال ایالت هاوایی امریکا پلان دارد تا نخستین دوسیه را در مخالفت با فرمان اجرایی مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در محکمه درج کند. به اساس این فرمان جدید مهاجرین و بازدید کنندگان از 6 کشور عمدتاً مسلمان ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان و یمن به گونه موقتی از سفر به امریکا منع شدند. ایالت هاوایی گفته است تلاش میکند تا امروز این فرمان جدید ترامپ را موقت متوقف سازد. قصر سفید فرمان اجرایی جدید ترامپ را این هفته منتشر کرد. و شرکت بزرگ مخابراتی چین موسوم به زید تی ای توافق کرده است که 892 میلیون دلار به خاطر تهیه تکنولوژی حساس به ایران و کره شمالی به عنوان جریمه بپردازد. فراهم سازی این وسایل به ایران و کره شمالی تخطی از تحریم های آمریکا به حساب می آید. حکومت آمریکا از این مسئله دیروز خبر داد. به اساس توافقی که برای تایید به یک محکمه ایالت تکساس فرستاده شده است، در صورتی که این شرکت در جریان 7 سال دوره امتحانی تخطی‌های بیشتر را مرتکب شود، با جریمه اضافی به ارزش 300 میلیون دلار روبرو خواهد شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم حمیرا الکوزی پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 18. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 17. گردیز با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. غزنی با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9.
ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. حمله بر شفاخانه 400 به صد در کابل به پایان رسید. حمله بر شفاخانه ها و محل های عام المنفعه چرا صورت می گیرد؟ صحبت با یک پروفسور حقوق در پانتون کابل.
افغانستان په دیوت باندې کې څو رمنت کې نظام د دفاع لپاره د افغانستان د اوسني شرایطو په کتو باندې وکول شي کوره.
افغانستان در رابطه با پاکستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت کرده است. در این مورد صحبتی داریم با یک کارشناس افغان در کابل.
دولت افغانستان حق دفاع مشروع داره و یکی از روش‌های عزیزی و روش‌های دیپلماتیک و سیاسی استفاده کردن است که دولت افغانستان برای توجیه داره.
رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در محفل به مناسبت تجلیل از روز بین المللی زن در مورد دستاوردهای زنان و تعهدات حکومت در این رابطه صحبت کردند. صحبت با یک عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغان که جایزه به نام چلنج را از آن خود ساخته است.
جایزه دینارو که دریافت کردیم جایزه چالنج است که به خاطر فعالیت‌های ما در بخش ورزش بانوان مهاجر در دنمارک.
صحبت در نیمه دوم برنامه داریم در رابطه با سفر هیئت طالبان به چین و برنامه‌های هفته‌وار نیز نشر می‌شود. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل به پایان رسید و تمام حمله کننده ها از بین برده شدند. خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان از کابل در خط تلفن است و از او میپرسیم که وضعیت در منطقه چطور است و این حمله چگونه به پایان رسید. نورالله شایان،
سلام به شما و شنوندگان عزیز. دقیقاً پس از 7 ساعت درگیری، تمامی مهاجمانی که در ساختمان شفاخانه سردار محمد داوود خان جا گرفته بودند از پا در آورده شدند. محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگه که در این رویداد 30 تن کشته شدند که بیشترشان دکتران، مریضان و کارمندان این شفاخانه بودند و بیش از 60 تن در این رویداد زخمی شدند. فعلا وضعیت در چهار اطراف شفاخانه به گونه است که نیروهای امنیتی هنوز هم حضور دارند. کسایی که اعضای خانوادهشان در داخل شفاخانه بودند، مریضان بودند و یا ای که اقارب دکترها بودند، هنوز هم در نزدیک شفاخانه هستند و منتظر ازی هستند تا برشان اجازه ورود داده شوند. به خبرنگارا هم اجازه نزدیک شدن به ساختمان شفاخانه هم داده نشده است تا حالا. ما تلاش کردیم تا به نزدیک محل رویداد بریم، ولی از طرف نیروهای امنیتی بر ما مانع ایجاد شد و نگذاشتن تا نزدیک رویداد بریم. فعلا نیروهای امنیتی، قوه خاص، قوه های کماندو در حال ترگفتن منطقه هستند. ظاهرن که همه چیز به پایان رسیده و نیروهایی که در بر تحقیقات و بررسی هستند، اونا هنوز هم در ساحه حضور دارند. بله همکار عزیز،
شما از مقامات نپرسیدین که چرا این حمله قدر دوام کرد؟
خب دقیقاً آن چی را که مقامات به خبرنگاران گفتند، به خاطر از اینکه تلفات کمتر باشه و به غیر نظامیان و کسانی که در داخل شفاخانه گروگان مانده بودند و نمیتونستند که بیرون شوند، به خاطر از اینکه تلفات پایین‌تر بیاید و بنا آسیب نرسند، اینا زیاد کوشش کردند که به هیچ کس آسیب نرسد و از این خاطر جنگ و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی طول کشید. آنچه را که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برم ساعت 1 بعد از ظهر گفت که دو مهاجم خود را پنهان کردند در یکی از بخش‌های نامعلوم ساختمان و نیروهای امنیتی تلاش داشتند تا اونا را پیدا بکنند و درگیری
تشکر
هم یک عاملش گفته میشه که او بوده.
تشکر از شما. میخواستم در این لحظه در خط تلفن ما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان داریم، آقای رادمنش، و بسیار تشکر از اینکه با ما یک جا شدین. آقای رادمنش، اول سلام به شما باشه و شما
السلام علیکم.
سفر سوال ما شما است که در اول تعداد حمله کننده ها چند نفر بودند مجمعا در سفر شفاخانه سردار محمد داوود خان؟
متاسفانه در شفاخانه سردار محمد داوود خان که امروز ساعت 9 بجه عملیات تروریستی انجام شد، یا 4 نفر بودند که با لباس دکتران صحیه در داخل شفاخانه همگام با ای که در دروازه شفاخانه انفجار انجام میتن، از منزل 2, 3, 4, 5 تا 7 اینا به فعالیت های تخریبی و تروریستی میزنن که متاسفانه تعداد زیادی از کارمندان صحیه، مریضان و کارمندان ملکی ما که اضافه از 30 تن است شهید میشن و حدود 50 تن دیگر زخم برمیدارند.
آقای رادمنش، امی عملیات که چون قوای نظامی از هر طرف در این جمع شده بود چرا قدر طول کشید؟ 7 ساعت در بر گرفت تا این 4 نفر از پا در آورده شد.
شما بدانید که شفاخانه 400 بستر یک مجتمع بسیار بزرگ است که در حدود اضافه از 1000 نفر در اونجا کار میکنن، مریض هستن، مراجعین هستن و هستن. ما به خاطر ازی که تلفات ملکی به وجود ندیده و مریضا و دکتران و منصوبین ما متضرر نشدن، در شروع عملیات اینها را تخلیه کردیم، متعاقب از او به عملیات پرداختیم که ساعت 3:30 با آخرین نفر تروریستا عملیات ما ختم شد.
آقای رادمنش، در این حادثه کسانی که تلف شدن قربانی هستند، اینا کیها هستند؟ افراد نظامی هستند یا کارمندان شفاخانه و مریضا؟
خب ما برای شما ایره بگویم که اینهایی که در اینجا زخمی و شهید شدند اینها عبارت از مریضا هستند، کارمندان ملکی هستند و دکتران ما هستند که اینا همه در شفاخانه برای مریضا خدمات صحیح را ارائه کردند. اینها زخمی و شهید شدند.
تشکر. یک سال دیگه هم است که طالبا دست داشتن در این حمله را رد کردن. به نظر شما و به نظر مقامات افغان که در منطقه هستین، مسئولیت این حمله به دوش کی می باشه؟ کی حمله را انجام داده؟
خب در ارتباط به این حمله تحقیقات ادامه داره. این بسیار زودی و عجله نمیشه که ما این را برای شما ارائه بکنیم. شما می دانید که اینها تروریست ها و حراس افغانای هستن که به هر صورت در افغانستان دولت، جامعه و نظامی های ما را همیشه به تهدیدات مواجه می سازند. هر کسی که هست این عمل تروریستی است و یقیناً که مریضایی که در اونجا منتظر و چشم برای خدمات صحیه بودند آنها را مورد حمله قرار دادند. به هر صورت اینا غیر از تروریست و دهشت افغان دیگه چیزی نیستند.
بسیار تشکر آقای رادمنش. شنوندگان گرامی، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش بود که درباره واقع حمله امروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان تازه ترین خبرها را داد که گفت 30 نفر مجمعاً کشته شده که اکثریتشان مردم ملکی و کارمندان شفاخانه هستند و در حدود 50 نفر دیگر هم زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حمله امروز بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان تازه ترین مورد حمله بالای مراکز صحی در افغانستان است. بر اساس قوانین بین المللی محلات آمن منفعه از جمله شفاخانه ها و مکاتب نباید در جنگ آسیب ببینند و هر جناحی که مسئول حمله بالای این مراکز دانسته می شود باید محاکمه شود. اما نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل، در مصاحبه با امید مرزبان میگوید که در افغانستان محاکمه اشخاص درگیر در جنگ به اتهام آسیب رساندن به اماکن عامل منفعه ناممکن است.
یک چیز را باید در جنگ افغانستان تحقیق بکنیم که افغانستان درگیر یک جنگ منظم نیست. یعنی طرف مقابلش گروه خاص مشخصه که ادعای جنگ با دولت افغانستان داشته باشه و دوم یک کشور خاص مشخص نیست. چی گروه فلسطین مسلح باشه در نهایت روی یک مرام می جنگه باشه. اونا در مجموع روی قوانین حاکم بر جنگ یا کنوانسیون های لاهاو و ژنو اینا را شاید تا اندازه مد نظر بگیرن که در بسیاری موارد مد نظر گرفته نشدن. متاسفانه که جنگ افغانستان یک جنگ است که دقیقا مشخص است کی می جنگه و گروه ها هم که می جنگه آیا واقعا اینا منابع تمویلشان کجاست مشخص نیست. روی اساس بر دولت افغانستان و حتی بر نهادهای بین‌المللی که روی مسئله نظارت میکنن تا حداقل درجه یک در یک منطقه صورت میگیره، حرمت مکاتب، شفاخانه ها، پانتون ها، تاسیسات عامل منطقه، آن چیزی که استفاده غیر نظامی داره با حرمت گذاشته شده، با تاسف هم یک چیز در جنگ افغانستان مشخص نیست.
سازمان حقوق بشر معروف به واچ لیست در گزارش میگه که بیشتر از 200 شفاخانه و کلینیک در نقاط مختلف افغانستان هدف حملات نظامی قرار گرفتن در جریان جنگ. اکثر این حملات هم ظاهراً گروه های مخالف مسلح دولت به طور مثال طالبا انجام دادن. در صورتی که پروسه صلح با طالبا در آینده اگر موفق شوه، آیا فکر میکنین مسئول این حملات برای مراکز صحی محاکمه خواهند شد؟
دولت افغانستان شاید بتونه که در پروسه صلح عفو امیر ایلاد بکنه، اما بس عقل عبدی پابرجا باقی میمونه و هر کسی که ادعای قانونی داشته باشه میتونه در محاکم ملی بین المللی از حال خود بکنه و از نکته که در پشت عملات وجود داره شاکی باشه و یا در پشت رهبرای هر نهادی که در یا حرکت مسلحانه که در جنگ‌های افغانستان دخیل است میتونه شاکی باشه. اما متاسفانه قبلا هم گفتم که در جنگ افغانستان آدرس‌ها مشخص نیست و پروسه صلح افغانستان هم هیچ گاهی موفق نبوده تا اکنون. روی اساس باور من این است که دولت افغانستان در یک سردرگمی قرار داره و باور من این است بله اگر در ما در یک جنگ منظم باشیم این قوانین میتونه تطبیق شوه و آدرس‌ها مشخص است، رهبران مشخص است، قماندان‌های جنگی مشخص است، مثل که در جنگ داخلی یوگوسلاویا بود که سرانش محکمه شد. اما در مسئله افغانستان این فرق میکنه.
یعنی فکر میکنین افغانستان کشوری هست که در او این قوانین جنگی تطبیقش ناممکن به نظر میرسه، درست؟
خب دو چیزی که در افغانستان مشخص است که افغانستان امروز درگیر جنگ است و دومی که خود مشکلات دولت افغانستان خود مخرب بودن دولت و بی‌پروایی دولت نسبت به تامین حقوق شهروندی و حرمت گذاشتن رو کوتاهی کرده.
مصاحبه رادیو آزادی بود با نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، که در مورد حمله امروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان و احتمال به محاکمه کشاندن مسئولان چنین حملات توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان از عملکرد حکومت پاکستان و ادامه حملات راکتی نظامیان پاکستان بالای خاک افغانستان به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در شکایتنامه حکومت افغانستان آمده است که عملکرد حکومت پاکستان برای منطقه و جهان تهدید بوده و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به آن رسیدگی کند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی و تمامیت ارضی ولسی جرگه می گوید که حکومت افغانستان باید سعی کند تا از این شکایتش حمایت صورت گیرد. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان از ادامه حملات راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی کشورش از سوی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در متن شکایتنامه‌ای که به رادیو آزادی رسیده است آمده که از اول جنوری سال جاری میلادی تا حالا 1266 راکت از خاک پاکستان بالای افغانستان پرتاب شده است. در شکایتنامه گفته شده که این راکت ها در گوشته، لالپور، سرکانو و خاص کنر که مناطق سرحدی در ولایت ننگرهار و کنر است اصابت کرده است. همچنان در این شکایتنامه که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده آمده که این راکت ها تلفات و خسارات نیز در پی داشته و حتی 450 خانواده مجبور به ترک منازلشان شده است. در شکایتنامه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که وضعیت در سرحدات شرقی افغانستان بسیار وخیم بوده و پاکستان به صراحت حریم فضایی افغانستان را نیز نقض کرده است. محمد اشرف غنی در این شکایتنامه تذکر داده است که سال گذشته نیز وی در شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوع را یادآوری کرده بود و ابراز امیدواری کرده که به این مسئله به گونه درست رسیدگی صورت گیرد. در این حال صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی و تمامیت ارضی ولسی جرگه میگوید که افغانستان گزینه دیگری نداشت و باید برای حمایت از این شکایتش تلاش کند. وی میگوید افغانستان ناگزیر است که به شورای امنیت ملل متحد شکایتش را بسپارد و حالا سیاست خارجی بسیار مهم است. افغانستان باید بتواند که با توجه به وضعیت کنونی در شورای امنیت سازمان ملل متحد همکار بیابد و اذهان آنان را بسازد. در این صورت من مطمئن هستم که دستاورد خواهد داشت. یک منبع معتبر دولتی افغانستان که نخواست از آن نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در این شکایتنامه گفته است که دولت افغانستان از عملکرد حکومت پاکستان به شدت نگران است، چون این عمل پاکستان خلاف اساسنامه سازمان ملل متحد بوده و خطر و تهدید جدی به امنیت منطقه و جهان است. افغانستان در حال از راکت پراگنی پاکستان و نقض حریم هوایی این کشور از سوی پاکستان شکایت می کند که مقامات در شرق افغانستان می گویند که در چند هفته اخیر حملات راکتی پاکستان به گونه دوامدار بالای خاک افغانستان ادامه داشته است. حتی مردم بر ضد حملات راکتی پاکستان در ولایت ننگرهار و کنر دست به تظاهرات نیز زدند. حکومت افغانستان در سالهای گذشته نیز از راکت پراگنی های پاکستان ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف موازین بین المللی و حسن همسایه‌داری خوانده است. شماری از اعضای شورای ملی، مردم عام و برخی از چهره های سیاسی پیش از این نیز تاکید کردند که افغانستان باید از سیاست خصمانه پاکستان در برابر این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. اما آنان گفتند که برای حمایت از شکایتش در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید حامیان بیشتر دریابد و از آن استفاده درست صورت گیرد.
گزارشی بود در مورد این که حکومت افغانستان از ادامه حملات راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نصرالله استانگزی استاد پانتون کابل شکایت افغانستان از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل را یک اقدام مؤثر و به نفع افغانستان می‌خواند. فرشته نگاه در همین مورد با آقای استانگزی صحبت تلفنی داشته است که آقای استانگزی در پاسخ به اولین سوال می‌گوید:
ببینیم در طول سالان متمادی بخصوص 20 روز اخیر دولت پاکستان و جمهوریت پاکستان حریم افغانستان نقض می‌کنند. این از نظر حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد که از جمله 7 اصل حقوق بین المللی را به رسمیت می‌شناسد، 3 اصل از این را نقض کردند و این معنی که حسن همجواری یا همسایگی نکرد، عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و سومش عدم استعمال قوه در روابط بین المللی. ضرورت است که دولت افغانستان به مثابه عضو ملل متحد باید به مرجع بین المللی که همون شورای امنیت است باید مراجعه بکنه تا اونا از طریق خودشان و از طریق روش‌ها و مکانیزم‌هایی که دارن جلو این مداخلات و تجاوزات پاکستان هم.
روابط بین اسلام آباد و کابل اخیراً به پایین‌ترین سطح آن رسیده. شکایت افغانستان از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی تأثیر روی روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد گذاشت؟
دولت افغانستان حق دفاع مشروع داره و یکی از روش‌های عزیزی مراجعه با یا از روش‌های دیپلماتیک و سیاسی استفاده کردن است که دولت افغانستان برای این توجیه داره. این باعث از سکوت ما هم باعث از شده نمیتونه که روابط ما با اسلام آباد بهبود پیدا بکنه. همزمان باید فشارهای معین سیاسی هم آورده شود تا پاکستان در موقف خود تجدید نظر کند.
اقدام شورای امنیت سازمان ملل پس از شکایت افغانستان از پاکستان چی خواهد بود و تاثیر آن بالای اسلام آباد؟
دو چیز قابل پیش بینی است. یک حالت است که معمولا شورای امنیت تصامیم و قطعنامه های را صادر میکنه که در اون قطعنامه ها بیشتر الزامی را به خود میگیره و شورای امنیت عملی میکنه که این را کمتر امنیت بگیره. موارد فیصله‌نامه هایی که شورا صادر که اقدامات عملی نمیداشته باشد، اما از نظر روابط بین المللی و مسائل اخلاقی بین المللی کشور متخطی زیر فشار قرار داده میشه. یک و از طرف دیگر حد اقل در ریکارد ملل متحد پاکستان به عنوان یک کشور متجاوز شناخته میشود. اما شرط است که مقامات امور خارجی افغانستان یا دیگر دیپلماسی افغانستان با شمول نمایندگی افغانستان ملل متحد بتانه که مطالبات مردم و دولت افغانستان به طور درست دفاع بکنه و رو به کرسی بشونه.
صحبت خبرنگار رادیو آزادی بود با نصرالله استانکزی، استاد پوهنتون کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود در کابل بیش از 30 تن به شمول دکتران و مریضان کشته شده و دهاتن دیگر زخمی شدند. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید حکومت این کشور از حملات راکتی پاکستان بر قلمرو افغانستان و نقض حریم هوایی این کشور توسط پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مراسم به مناسبت روزه بین‌المللی زن در کابل گفت به هدف از بین بردن تبعیض در برابر زنان در این کشور باید از حاکمیت قانون حمایت همه جانبه صورت بگیرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی گفت جرمنی و ترکیه باید در زمینه احیای روابطشان که در پی چندین کشیدگی دیپلماتیک صدمه دیده است کار کنند، اما وی هشدار داد اینکه انقره نازی‌ها را در هر نوع مناقشه به مقایسه می‌گیرد یک خط سرخ است و نمی‌توان از آن عبور کرد. زاید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که پالیسی های رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد مهاجرین منجر به اخراج جمعی مهاجرین خواهد شد و این تخطی از قانون بین المللی به حساب می آید. و شرکت بزرگ مخابراتی چین موسوم به زایتی توافق کرده است که 892 میلیون دلار به خاطر تهیه تکنولوژی حساس به ایران و کره شمالی به عنوان جریمه بپردازد. فراهمسازی این وسایل به ایران و کره شمالی تخطی از تحریم‌های آمریکا به حساب می‌آید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم همیرا الکوزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تمرینات تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات هندبال آسیایی آغاز شده است. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات برای اولین بار 10 ورزشکار و 2 هیئت از افغانستان اشتراک می‌ورزند. آقای نیازی افزود همکنون تمرینات جریان دارد و تا 10 روز آینده جهت قرنطین و کمپ تمریناتی عازم پاکستان خواهند شد. و اساس معلومات آقای نیازی، مسابقات هندبال آسیایی با اشتراک کشورهای آسیایی تا 2 ماه آینده در کشور تایلند برگزار می شود. نهاد قانونساز در بخش کرکت اعلام نموده استفاده از کارت سرخ در کرکت رایج می شود. با اساس معلومات کرکنفو یا صفحه بین المللی کرکت، پس از این تمامی بازیکنانی که مرتکب خطا در جریان بازی شوند مستحق کارت سرخ و حتی از میدان اخراج خواهند شد. با اساس قانون تازه برای توپانداز نیز دست باز گذاشته است تا توپزن را زمانی که از محبتش پا فراتر بگذارد رن اوت کند. نهاد قانونساز کرکت یا MCC هدف از کارت سرخ و افزایش صلاحیت های بازیکنان را نظم بخشیدن به بازی عنوان کرده است. و اساس معلومات این نهاد، تغییرات تازه از اول اکتبر سال 2007 میلادی اجرایی می شوند. و به ادامه لیگ قهرمانان اروپا، تیم های فوتبال ریال مادرید و بایرن مونیخ حریف های خود را شکست دادند. و اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم فوتبال ریال مادرید 3 مقابل 1 تیم فوتبال ناپولی را شکست داد و همچنان تیم بایرن مونیخ 5 مقابل 1 آرسنال را از پیش رو برداشت. این مسابقات دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود. همچنان قرار است در ادامه لیگ انگلستان امشب تیم های فوتبال منچستر سیتی و استوک سیتی با هم رویارویی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم چند گزارش داریم در مورد تجلیل از روز بین المللی زنان در افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نقش زنان را در انتخابات آینده کشور مهم می‌داند. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در نشستی به مناسبت 8 مارس روز بین المللی همبستگی زنان گفت در انتخابات آینده زنان هم به حیث کاندید و هم به حیث رای دهنده در مقایسه با سال گذشته اشتراک بیشتر داشته باشند. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایه میگوید زنان در چند سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما این پیشرفت‌ها کامل نیست و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که نقش زنان در انتخابات سال آینده از اهمیت بلندی برخوردار است. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در نشست با مناسبت 8 مارس روز بین المللی همبستگی زنان در کابل ابراز امیدواری کرد که در انتخابات سال آینده نقش زنان به حیث کاندید و هم به حیث رای دهنده در مقایسه با سال گذشته بیشتر باشد. آقای غنی همچنان گفت به خاطر پایان دادن به خشونت علیه زنان اشتراک فعال آنان در انتخابات مؤثر باشد.
یکم مهم به خاطر خاتمه دادن به زور گفتن و خشونت علیه زنان این است که زنان در انتخابات نقش فعال داشته باشند. جمله مشهور است که میگوید حق دادن نمی شود بلکه حق گرفته می شود. یک شکل ضروری گرفتن حق اشتراک در انتخابات است. توقع می رود که در انتخابات سال آینده نقش زنان هم باعث کاندید و هم باعث رای دهنده در مقایسه با سال گذشته بیشتر باشد.
محمد اشرف غنی میگوید پروسه دولت سازی و ملت سازی بدون احیای نقش زنان افغان انجام نخواهد شد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت مهمترین دستاورد زنان این است که امروز زن افغان از خود نمایندگی میکند و از ضرورت به مشاور مرد یا مشاور خارجی ندارد. پیش از این وزارت امور زنان گفته است که 30% زنان افغان در ادارات دولتی مصروف کنند که 9% آن در سطح رهبری مصروف کار میباشند. با گفته رئیس جمهور غنی حکومت وحدت ملی از حقوق زنان دفاع کرده و از هر نوع تبعیض و بی‌عدالتی علیه آنان جلوگیری می‌کند. رئیس جمهور غنی همچنان از زنان افغان خواست تا دفاع از قانون اساسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را بخش از وظایف خیش بدانند. از سوی هم عبدالله رئیس جایه می‌گوید زنان در چند سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما این پیشرفت‌ها کامل نبوده و باید در این زمینه توجهی بیشتر شود. آقای عبدالله همچنان گفت حضور زنان در سطح تصمیم‌گیری‌ها در سال پیشرو بیشتر خواهد شد.
افزایش حضور زنان در سطح تصمیم گیری در سالی که در پیش رو داریم انشاءالله شما نمونه هایش خواهد دیدید. مساعد ساختن زمینه بهتر در نظام اداری کشور در حالی که زنان ما با تحصیل خود این ثابت ساختن که اونا شایسته هر مقام هر در اداره هستند، زمینه سازی بیشتر و بهتر با این که آزار و اذیت در محیط کار تحمل نشد.
آقای عبدالله همچنان گفت حضور زنان در سطح تصمیم گیری ها و مساعد ساختن فضای امن بهتر در نظام برای آنان از تعهدات حکومت وحدت ملی می باشد. از سوی هم رئیس جمهور غنی می گوید زمان به خاطر جلوگیری از بی‌عدالتی ها علیه زنان موفق می شویم که مشکل زنان را از دید آنان مشاهده کنیم و در تمام برنامه ها دیدگاه های زنان باید شریک ساخته شود.
خالده پوپلزه مدیر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان جایزه معروف به نام چلنج را به دست آورد. این جایزه به روز سه‌شنبه در یک مراسم از سوی یک سازمان جهانی به او اهدا شد. بانو پوپلزه مسئول سازمان گر پاور در دنمارک می باشد. او به رادیو آزادی گفت که آنان به کمپ‌های پناهجویان در اروپا رفته و پناهجویان زن به شمول افغانان را به اجرای فعالیت‌های ورزشی تشویق کردند. شکفر احمدی با بانو پوپلزه گفتگو کرده و نخست پرسیده که چی سبب شد که این جایزه را دریافت کند.
جایزه دینارود که دریافت کردیم جایزه چالنج است که این جایزه به خاطر فعالیت های که ما یا ارگنایزیشن ما که در بخش ورزش بانوان در بانوان مهاجر در دنمارک فعالیت دارن و در سراسر اروپا فعالیت دارن برای تقویت و پیشرفت ورزش در میان مهاجرین که در دنمارک هست یا در اروپا هست و در بین ارگنایزیشن هایی که فعالیت های در مهاجرین داره یکی از بین ارگنایزیشن من انتخاب شد که به نام زنان توانمند یا گرل پاور یاد میشه.
چند سازمان برای دریافت این جایزه نامزد بودن؟
تقریبا 15 تا 16 سازمان نامزد بودن که در بین از اونا منتخاب شد.
شما پیشتر گفتین که در قسمت رشد ورزش در میان بانوان مهاجر در اروپا یا پناهجویان در اروپا شما کار و فعالیت های را انجام دادین. دقیقا چی کردین شما؟
در کمپ های مختلف ما میریم و یک گروپی از ترینرهای داوطلب داریم که به شکل داوطلبانه کار میکنن و میرن داخل کمپای مهاجرین و بعض مثلا سپورت های مختلف است که اونا برای مهاجرین یاد میدن، مثلا فوتبال است، بایسکل رانی است یا دوچرخه سواری، آب بازی است. به خاطر از اینکه هدف از این سپورت های مختلف که در انجام میشه، هدفی است که بتانیم ما مهاجرین کمک کنیم، خصوصا زنا که در کمپ هستن و در بسیار شرایط سخت به سر میبرن و انتظار میباشن و مریض زیادترش افسردگی دارن، که بتانیم به عدی اقل روز یک ساعت یا را بتانیم از امون محیط بیرون بکشیم و امروز اونا کمک کنیم.
شما میشه در مورد سازمانی که جایزه را در اختیار شما گذاشت برای ما بگوین چقدر معتبر است این سازمان؟
سازمان در بخش به نام The World Organization یاد میشه که در بخش Humanitarian که میگن کار میکنه و در بخش های مختلف خصوصا امرای یونیسف است، امرای UN است و کمپاین های مختلف انجام میده که در سر جهان این چی دارن شاخه های مختلف دارن، در بخش های مختلف این فعالیت دارن و کمپاین های بسیار بزرگه در قسمت رشد زنان در جامعه فعالیت دارن، در قسمت مسئولیت اطفال در یک جامعه این فعالیت دارن.
صحبتی بود با خالده پوپلزه، مدیر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که جایزه معروف به نام چلنج را به دست آورده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان از سفر هیئت طالبان به چین استقبال نموده و آن را زمینه ساز برای مذاکرات صلح می خواند. مشاور روابط بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهایی که با طالبان مسلح ملاقات می کنند باید متوجه باشند که امتیازهای فراتر از یک گروه مخالف مسلح به آنان قائل نشوند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که به اساس گزارش اکسپرس تریبیون، رئیس دفتر طالبان در قطر در صدر یک هیئت 5 نفری به هدف مذاکرات با مقامات چین عازم این کشور شده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان دعوت چین از هیئت طالبان را تلاش دوستانه آن کشور عنوان کرده و این سفر را در خصوص زمینه‌سازی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان تاثیرگذار می‌خواند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح از سفر هیئت طالبان به چین استقبال می‌کند. اما وی افزود که کشورهایی که با طالبان مسلح ملاقات می کنند باید متوجه باشند که امتیازهای فراتر از یک گروه مخالف مسلح به آنان قائل نشوند.
ما استقبال میکنیم از هر دوستی که زمینه را مساعد کنند برای گفتگوهای مستقیم بین الافغانی، برای گفتگوهای و مذاکرات صلح، به رهبری خود افغانها، به مالکیت خود افغانها. فقط پا نباید فراتر گذاشته شود از حدی که اینا یک گروه فعلا هستند مخالفت مسلحانه داره علیه.
آقای قاسمیار گفت که اکنون شعور منطقوی در برابر تروریسم افزایش یافته و افزود امکان دارد که پاکستان به دلیل تحت فشار بودنش از چین خواسته باشد تا با استفاده از روابطی که با طالبان دارد با آنان در مورد صلح با حکومت افغانستان صحبت کند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به اساس گزارش اکسپرس تریبیون، رئیس دفتر طالبان در قطر در صدر یک هیئت 5 نفری به هدف مذاکرات با مقامات چین عازم این کشور شده است. منابع طالبان نیز با تایید این سفر گفته‌اند هیئت این گروه که شامل مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنیفی و صالح از اعضای ارشد طالبان تحت ریاست شیر محمد عباس می‌باشند، به چین سفر کرده‌اند تا با مقامات چین در رابطه با مذاکرات صلح با حکومت افغانستان صحبت نمایند. این سفر پس از آن صورت میگیرد که ماه گذشته نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که طالبان را برای گفتگو تشویق کردند و با پاکستان روی از سرگیری مذاکرات چهار جانبه نیز تاکید صورت گرفته است. این بار نخست نیست که چین با نماینده‌های سیاسی طالبان ملاقات کرده است، بلکه به نقل از شورای عالی صلح افغانستان آن کشور در گذشته نیز چندین بار با اعضای این گروه دیدارهای داشته اند که نتیجه مثمری در پی نداشت است. اما برخی از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که این بار نیز دیدار مقامات چین با طالبان به نفع مذاکرات صلح افغانستان نمی باشد. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان گفت که طالبان در پی تحکیم روابطشان با کشورهای منطقه است، نه در تلاش مذاکرات صلح با حکومت افغانستان.
ما فکر میکنم ارتباطات طالبان و رفت آمدشان زیادتر به نفع از اوناست و به نفع روابطی است که بین چین و طالبان و یا حتی روسیه و طالبان و کشورهای دیگه که در منطقه هستند به هیچ وجه بین تلاش بر صلح و یا بر مذاکره با طرف افغانی نمیدانم. برای که شما ببینید حملات و تهدیدها خیلی بیشتر شده از طرف پاکستان و اونا کوشش میکنن که دولت افغانستان را بیشتر زیر فشار قرار بده.
آقای اطمر افزود که اکنون کشورها نیز به هدف منافع ملیشان تلاش دارند تا روابطشان را با طالبان گسترش دهند. این در حال است که گزارش ها در این اواخر بیانگر تحکیم روابط روسیه و ایران با طالبان نیز بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار برای اطفال که توسط رادیو آزادی و یونیسف مشترکاً ترتیب شده است نشر می شود. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. در آستانه مسافرت پادشاه عربستان سعودی به چین، پکن ابراز امیدواری کرده است که عربستان و ایران که دوستان این کشور محسوب می شوند بتوانند اختلافات موجود بینشان را حل کنند. قرار است ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از 15 تا 18 مارچ به چین سفر کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
وزیر خارجه چین ایران و عربستان سعودی را دوستان این کشور توصیف نموده ابراز امیدواری کرده است که تهران و ریاض بتوانند اختلافات موجود بینشان را حل کنند. وانگ یی وزیر خارجه چین روز چهارشنبه گفت سفر سلمان پادشاه عربستان سعودی را به چین که قرار است از تاریخ 15 تا 18 مارچ صورت بگیرد خیر مقدم میگوید. به نوشته آژانس خبری رویترز، چین با وصف علاقمندیش به شرق میانه به خاطر نفت به طور سنتی نقش اندک را در منازعات و دیپلماسی این منطقه بازی کرده است، اما سعی دارد در تلاش ها برای ختم جنگ داخلی 6 ساله در سوریه شرکت کند. ریاض از شورشیان ضد رژیم بشار الاسد حمایت می کند. در سال گذشته چین حمایتش را به حکومت یمن پیشنهاد کرد. حکومت یمن در جنگ با شورشیان حوثی طرفدار ایران توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت می شود. شورشیان حوثی که توسط ایران حمایت می شوند بخش های زیاد یمن را در کنترلشان دارند. آژانس خبری رویترز از قول وانگ یی وزیر خارجه چین می نویسد که گفته است ما امیدواریم ایران و عربستان سعودی بتوانند مشکلات موجود بینشان را از طریق مشورت‌های دوستانه و با هم برابر حل کنند. وانگ یی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است چین دوست ایران و عربستان سعودی است و اگر لازم باشد آماده آن است تا نقش خود را در این زمینه بازی کند. سلمان پادشاه عربستان سعودی در اواخر ماه فوریه مسافرت یک ماهه خود را به کشورهای مالیزیا، اندونزیا و مالدیو آغاز کرد. هدف این سفر ایجاد روابط با کشورهای وارد کننده نفت این کشور، توسعه سرمایه گذاری به شمول فروش سهام شرکت بزرگ نفتی این کشور ارامکو بوده. پادشاه سلمان در اواسط ماه مارچ از چین بازدید خواهد کرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
درود بر شما شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که مسعد یزاهل در برنامه کنونی با دکتر صاحب شفیع الله صافی، مسئول پروگرام های سوی تغذیه وزارت صحت عامه در خدمت شما قرار داریم. و موضوع برنامه این هفته ما تغذیه متمم است که مادر بعد از سن 6 ماهگی به منظور تقویه بیشتر طفل بر علاوه شیر خود شروع به دادن غذاهای نرم می کنند. دکتر صاحب شفیع الله را در استودیو با خود داریم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه ما هم عرض سلام و ادب دارم با شما و با تمام شنونده های رادیو آزادی.
دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که تغذیه متمم چی است؟
تغذیه متمم البته چون اطفالی که هستن اونا چون وقتی که تولد میشن باید توسط شیر مادر تغذیه شود. بعد از سن 6 ماه اون غذاهایی که اطفال از طریق دهن میگیرن با نام تغذیه متمم یاد میشه، یعنی به این معنی که غذایی که در پهلوی شیر مادر سایر ضرورت های وضعیت یک طفل را از طریق دهن وقتی که برآورده می سازه، یعنی می غذایی که ما میتیم اضافی با نام غذای متمم یاد میشه.
چرا اطفال بعد از سن 6 ماهگی تغذیه شوند؟ چرا ایرا نگفتن که در سن 4 ماهگی باشن یا بعد از 6 ماهگی باشن؟ چرا مشخصا ساختن سن 6 ماهگی را؟
اطفال که هستن وقتی که تولد میشن تا سن 6 ماهگی را همی خود ساختار شیر مادر طوری است که تماما ضرورت های وضعیت یک طفل را برآورده میسازن، چی از ضرورت های آب وضعیت طفل و چی هم از نگاه کربوهیدرات و به حساب از نگاه انرژی و از این موضوعات تماما ضرورت های وضعیت یک طفل برآورده میشه. پس نیازی نیست که ما انرژی بیشتر طور غذای بیشتر تر را به طفل کمتر از سن 6 ماه بدیم، و در پهلوی از اگر به طفل در سن کمتر از سن 6 ماه برشان غذای متمم شروع شود باعث ایجاد بعضی از حساسیت ها میشن، خصوصا بعضی از مردم شاید شما دیده باشین که در سن کهولت اونا از یک انتفاخ بطنی و یا هم از خوردن بعض از غذاها که شکایت میکنه که من یک انتفاخ بطنی دارم یا من او را هضم کردن نمیتونم. یکی از مشکلاتش است که اونم غذا قبل از سن 6 ماهگی با اطفال شروع شده، و وقتی که اطفال قبل از سن 6 ماهگی غذا را بگیره وجود در مقابل از این حساسیت ها را نشان میده، و سبب از این میشه که الان در سن کهولت باز در مقابل بعضی از غذاها حساسیت داشته باشه. پس به خاطر این دو موضوع که یکی شیر مادر تا سن 6 ماهگی را ضرورت های وضعیت یک طفل را برآورده میسازه و از طرف دیگه باعث مشکلات اساسیت های موضوعات میشه، به خاطر باید بعد از سن 6 ماهگی به یک طفل غذای متمم شروع شه نه قبل از آن.
اطفال بعد از سن 6 ماهگی چگونه تغذیه شوند؟
تغذیه اطفال با تغذیه کاهلان خیلی متفاوت است. شما میفهمین اطفال با یک معده خیلی با حجم خیلی کوچک اونا غذا میخورن. پس تغذیه اطفال ما به چند موضوع مد نظر بگیریم. یکی از جمله تکرار مواد غذایی است، تکرار غذا هست، تکرار تغذیه یک طفل است. چون ما شما کاهلان روزی بیشتر از 3 مرتبه غذا استفاده میکنیم، اما اطفال اونا بعد 24 ساعت با غذای بیشترتر اونا ضرورت داره، به خاطر اینکه حجم معده اونا خیلی کوچک هستن. اونا نمیتونه که هر 8 ساعت بعد غذایی را که خورد تا 8 ساعت بعدی وقت دیگه غذا انرژی را که خود نگاه کنه، وضعیت از اونا که کمبود انرژی مواجه میشه. پس به خاطر از اینکه حجم معده کوچک است، کم است، باید غذاها به شکل متکرر بشه و هر غذایی داده شود، یعنی بیشتر از 6-7 مرتبه باید برشون غذا داده شود، حدود 5 مرتبه باید به اطفال غذا داده شود. موضوع دیگه که در تغذیه اطفال بعد از سن 6 ماه نظر میگیریم باید ترکیب مواد غذایی باشه که اونا چطور از کدام مواد غذایی برشون بیشتر بدیم، چون اطفال در مرحله رشد صریح قرار دارن، اونا باید غذاهای برشون داده شود که اونا مقدار پروتئینشون بیشتر باشه تا اونا انکشاف بکنن. از نگاه غلظت مواد غذایی باید متوجه باشیم که ما چه رقم غذا رو به طفل بدیم. مثلا غذاهایی که خیلی آبگین باشه در حقیقت ما به یک طفل آب داریم، با یک معده که حجمش خیلی کمتر و مواد غذاییش هم بیشتر مایع باشه، شکل رقیق داشته باشه، در اون صورت در حقیقت ما به طفل آب داریم. پس باید وقتی که به طفل ما بعد از سن 6 ماه غذا میدیم باید اما غلظت غذا رو مد نظر بگیریم، طوری باشه که غذا خیلی مایع نباشه و ارزش غذایش بیشتر باشه نسبت به اینکه حجم غذایش.
برای تغذیه اطفال بیشتر از کدام مواد غذایی استفاده شود؟
به خاطر تغذیه اطفال بعد از سن 6 ماه بیشتر کوشش کنیم که ما از ترکیبی از غذاها داشته باشیم، یک غذا را هیچ وقت برشان ندیم. ترکیب از غذاها به این معنی که ما باید بیشتر کوشش کنیم که مواد غذایی که شکل نباتی داره و مواد غذایی که شکل حیوانی داره از هر دوش برش استفاده شود. متاسفانه که در کشور ما یک رواجی که بین مردم هستن، اونا بیشتر در تغذیه اطفال از اونمون مواد غذایی که بش حیوانی سازونا استفاده نمیکنن، مثلا تخم مرغ یا هم گوشت، اونا چیزایی هستن که برشان نمیتونه، به دلیل اینا که اونا میگن ایش سخت است و طفل هضم کردن نمیتونه. پس با طفل وقتی ما تغذیه میکنیم، در تغذیه اطفال ما باید بیشتر متوجه باشیم که یک ترکیبی از غذاها را مد نظر بگیریم، به این معنی که حساب غذاهای متفاوت مختلف با هم یک جای بسازیم و یک ترکیب خوبتر غذا را بسازیم تا او مقدار بیشتری پروتئین داشته باشه و طفل در یک مرحله رشد نمو تا بیشتر رشد کنه و بیشتر به شکل درست نمو کنه.
در بسیاری فامیل ها دیده شده که مادران برای تغذیه اطفالشان از سریلاک و شیرهای پودری استفاده می کنند. به نظر شما سریلاک و شیرهای پودری خوب هستند یا مغزایی که در خانه پخته می کنند بر اطفال خودم بدهند؟
از نگاه مقایسه سریلاک با غذایی که خود سطح خانه با طفل آماده میشه یک تفاوت خیلی کلی وجود داره. سریلاک هم از نگاه اقتصادی هم یک فشار است روی فامیل که اونا باید سریلاک تهیه کنه و از طرف دیگه خود سریلاک کدام چیزی نیست که اونا یک مقدار خوب پروتئین داشته باشه، مقدار خوب انرژی داشته باشه. اونا چیزایی هستن که از نگاه تهیهشان هم مشکل است، چون شما میفهمین که سریلاک باید تهیه شوه و از نگاه نظافت و از نگاه هایجین از این موضوعاتشان هم ممکن منتن شوه، باعث حالات اطفال شوه. پس چیزی که بسیار مهم است، بسیار خوب است، اوی است که باید طفل باید غذای فامیلی تهیه شوه. اما غذای فامیلی طفل با غذای کاهلا و کسایی که در خانه زندگی میکنه از اونها باید متفاوت تر باشه. به این معنی وقتی که ما سی وعده غذا میخورم، با طفل خودم سی وعده غذا بدم، نه، طفل ما از سی وقت بیشتر تر به غذا ضرورت داره و غذایی را که من میگیرم طفل ما به اون رقم نیه، طفل ما با یک غذایی که زاویه پروتئینش بیشتر تر باشه تا اون رشد کنه او ضرورت داره. پس ما باید با اطفال در سطح فامیل حتی یک رژیم جداگانه تغذیه داشته باشیم تا بتونیم که طفل خود به شکل درست تغذیه کنیم. پس سریلاک هیچ وقت هم جایگزین تغذیه متمم نمیشه و هیچ وقت هم مساوی با غذای فامیلی نیستن. پس بهترین چیز، بهترین گزینه بعد از سنش شما این است که با اطفال خود غذای متمم و غذای فامیلی برشان بدیم.
اطفالی که به سبب بی‌پروایی مادران سوی تغذیه میشوند چی باید کرد تا که دوباره حالت نرمال خود به دست بیارن؟
اول خدا نکنه که اکتف سوی تغذیه شوه، کوششی است که به حساب اطفال باید به شکل درست تغذیه شوه اونا، چون اطفال آینده هستن و آینده کشور هستن، آینده اجتماع هستن، باید بیشتر رویشان توجه صورت بگیرن. اما خدا نخواسته باز ما کدام طفل مصاب سوی تغذیه باشه و سوی تغذیه شد، وقتی که مادر احساس کرد که طفل ما وزن نمیگیره، مادر احساس کرد که طفل ما نسبت به ماه قبلی ضعیف‌تر شده، پس توصیه ما مادر ای است که اونا طفل خود به زودترین فرصت به یکی از کلینیک های برساند. اگر اونا در ولایت باشه و یا هم در مرکز، در هر جایی که باشه به نزدیکترین مرکز سیدی باید طفل خود برسونه تا در اونجا دکتر موظف اونا طفل از اونا را از نگاه وضعیت تغذیه ارزیابی کنه و ببینه که آیا طفل از اونا سوی تغذیه است یا نه. اگر طفل از اونا مصاب سوی تغذیه بود، ما در سطح کشور در حدود 800 مرکز صحی خدمات سوی تغذیه را عرضه میکنیم وزارت صحت عامه. پس در اونجا باید طفل از اونا داخل پروگرام شوه و برشان مواد مختصی که به نام آریویسیف و آریوتیف یاد میشه و اونا برشان داده میشه و طفل از اونا در یک مدتی که به حساب چندین ماه را ممکن در بر میگیره، پس از وضعیت سوی تغذیه میبرایند. اما ای به این معنی نیست که ما باید به اطفال خود توجه نکنیم و منتظر ازی بشینیم که پروگرام هست و طفل ما از سوی تغذیه میبرایند، نه. خود سوی تغذیه عمو خطر مرگ و میر نزد اطفال بیشتر تر هستن و یک طفل که مصاب سوی تغذیه شد باز مانند یک طفل مطلق سالم نیستن که پس به جامعه تقدیم میشه، با یک نقصی مغزی و با یک نقصی فیزیکی دوباره تقدیم جامعه میشه. پس باید کوشش مایی باشه که طفل ما سوی تغذیه نشه، از اول برشان شیردهی درست داشته باشیم و از اول برشان تغذیه متمم درست داشته باشیم تا اطفال سوی تغذیه نشه. در غیر صورت اطفال از سوی تغذیه میبرن، اما یک طفل که از نگاه جسمی و روحی و روانی سالم هستن به رقم یک اطفال اینا نیستن.
دکتر صاحب، در پایان میخوایم که پیامتان رو بفهمیم که به او ایده مادران که در قسمت تغذیه اطفالشان به درستی توجه نمی کنن چی میباشن؟
پیام ما به مادرایی است که توجه نکردن به طفل امروزی، دقیقاً توجه نکردن به یک فرد کاهل فرداست. مادران باید در تغذیه اطفالشان بیشتر متوجه باشن. اگر اینا میخواین که یک طفل سالم و صحتمند داینده داشته باشه، باید امروز روی اطفال بیشتر توجه کنه. پایان ما به مادرایی است که وقتی اونا صاحب یک طفل میشن، در ساعت اول بعد از ولادت باید برشان تغذیه توسط سینه خودش شروع کنه. در ساعت اول بعد از ولادت تا سن 6 ماهگی را به طفل خود به جز از شیر خود دیگه هیچ چیز را نده. شیر مادر تا سن 6 ماهگی را تمام انزلات های وضعیت یک طفل را برآورده میکنه. حتی در فصل های گرم و در فصل تابستان ضرورت با دادن مایع اضافی هم نیست، آب اضافی هم نداره. کار سوم، بعد از سن 6 ماهگی، بعد از تکمیل سن 6 ماهگی، باز دیگه شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت طفل نیست. بعد از تکمیل سن 6 ماه مادر با اطفال خود غذای متمم شروع کنه، غذای فامیلی را برشان شروع کنه، برشان بده. بعد از اون قدم چهارم ای است که مادر در پالویزی که به طفل غذای متمم میده باید شیر خودم ادامه باده الا 2 سالگی را. اگر مادرها اینمی 4 فعالیت را در 2 سالگی را به یک طفل خود انجام بده، ما مطمئن هستیم که انشاءالله اطفالشان مصاب و سوی تغذیه نمیشه و یک طفل صحت و سالم را به اجتماع تقدیم میکنه.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته ی آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.